عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
چون چند برنامه گذشته عزیزان شنونده و موضوع آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میپردازیم. مخاطبان عزیز، در ادامه گفتار ادبستان میپردازیم به این موضوع که بانو گلرخسار آثار ادیبان جمهوری های شوروی سابق و خارجی دو را به تاجیکی ترجمه کرده است. عشق زندگی آتا برگالس در سال 1977، پیسه ها یا نمایشنامه های لارکی و همچنین بایجیف، شعر های لرمانتوف، لیسیا اوکراینکا، ریما کازاکوا، فیض احمد فیض، ایگار میلیف و سرگی کپوتیکیان و غیره از جمله این گونه ترجمه های گلرخسار صفی بوده است. از زبان خود شاعره برخی دیگر از فعالیت های ایجادی و ادبی او را با هم دیگر جویا می شویم.
رمان در برای زن هاست. من فکر میکنم که زن برای هر ملت ناموس و شرف همون ملت است. و این زن های من در وقتی که جنگ دوم جهان بود و در دهها مرد ها نبودن، با ناموس خودشون با زندگی را حس میکردن، شرف زندگی را.
بزرگترین کمک همون است که وقتی که زن، وقتی که مادر، وقتی که خواهر خودش را میشناسد و حقوق خود را قانونن طلب میکند از اون سخت ساختاری که مثلا در سر او ایستاده است. من خیال میکنم که یکی از گفتن ممکن است که یکی از کمبودی ها یا یکی از حتی فاجعه های مخصوصا زنان ما در اون است که حقوق انسانی، سیاسی و جامعه خودشون را نمیشناسند و امروز در یک وضعیت قرار دارند که باید که حقوق، باید که قانون کار کند و حقوق این زنان را برای خود اینها بشناساند.
اگر وقت داشتیم، من خیال میکنم که حتی آدمای لال با پنجاهشون سرود میکنند.
من خیال میکنم که زندگی یک رنگ نمیموند، زندگی مثل باران است، میشوید چرکینه ها را و پیش میروند. اما دخترای ما پیش از همه باید که خودشناس باشند، حقوق خودشون را بشناسند و بدانند که در جامعه که زن حقوق پست دارد، معاش پست دارد، جای پست دارد، جایگاه پست دارد، اون جامعه آینده ندارد. و خیال میکنم که در جامعه که زن صاحب خانه است، صاحب وطن است، صاحب مثلا سخن است، در اونجا جمعیت همیشه می شکفت. همین چیز امروز به خواهرای ما کمتر دست می دهد. من خیال میکنم که در آینده این چیز حتما دست می دهد، چون که ما از تاریخ خودمون می دونیم که بزرگترین کارهایی که در تاریخ کردن در تربیه فرزند و در تربیه حتی شوهر و در تربیه جمعیت این هنر زنها بوده است. نمونه برجستش مادر فرزند بزرگ خلق تاجیک ابو علی ابن سینا ستاره بانو.
گلرخسار به فعالیت تحقیقاتی نیز شغل آورده، راجع به رباعیات عمر خیام، فیلسوف و شاعر و اندیشمند بزرگ، اندیشه های خاص خود را در رساله شناخت رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری جای داده است. فعالیت گلرخسار همچنین در تهیه و معرفی اشعار همزبانان خارجی قابل توجه است. با پیشگفتار و کوشش او، مجموعه شاعران نامی ایران قیصر امینپور تحت عنوان یک دریچه آسمان، فاطمه راکی تحت عنوان شکار لحظه ها و شاعر افغان خالده فروغ تحت عنوان کوچه های خالی دنیا به طبع رسیدند. در ادامه بحث مربوط به آثار و روزگار بانو گلرخسار، شاعری توانای تاجیک، از شما دعوت میکنیم شنونده گفتاری باشید که به این مسئله بخشیده شده است.
گلرخسار بیش از 100 جلد کتاب و دفتر شعر نوشته و تحقیقی درباره عمر خیام نیشابوری انجام داده. او کتاب مهمی را برای اولین بار بر پایه روایت‌های زنان از جنگ در تاجیکستان گردآوری و منتشر کرده است. کتاب‌های گلرخسار به چندین زبان مختلف ترجمه و در کشورهای گوناگون منتشر شده است. به روایت خودش، زمانی که اسلحه به طرف من نشانه رفته بود، من در درون خودم زنده ماندم و تسلیم نشدم. شعری هست که میگوید گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. یا به قول ضرب المثل روسی، آن کسی که قرار است غرق شود در آتش نمیسوزد. یک بار هم وقتی شخصی من را با اسلحه تهدید کرد، بعد از آن که به او گفتم من را با یک سوزن می شود کشت، احتیاجی به این اسلحه آخرین مدل نیست، از کشتنم صرف نظر کرد. گلرخسار از جمله شاعران دلبسته به زبان خط فارسی است. او همچنین منتقد فقدان رابطه جدی میان سه کشور حوزه زبان فارسی، یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان است و باور دارد که تبدیل خط فارسی به سیریلیک در تاجیکستان باعث ایجاد شکاف بزرگی میان تاجیک ها و فارسی زبانان دیگر شده است. بقیده صفیوا وظیفه ما حفظ میراث بزرگی است که بزرگانمان باقی گذارده اند. متاسفانه در طول 200 سال اخیر ما از همدیگر جدا بوده ایم. میخواهم تاکید کنم که ما ملتی آریایی هستیم که اگرچه به جبر از نظر فیزیکی دور از همیم، اما تفکر و زبان ما را به هم متصل می کند. گلرخسار از حافظ و بیدل دهلوی به عنوان الگوهای شعری خود یاد می کند و ترجمه های او از اشعار و آثار لورکا، کامو، فیض احمد فیض از جمله دیگر فعالیت های ادبی اوست. رمان 700 صفحه‌ای گلرخسار با نام سکرات موت در ایران به فارسی منتشر شده است.
تبلی لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی، تبلی لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی، که خموشان و کفن پوشان گشنه چشمان حقیر مست اوریان میخورندم. گرگ تنهایم میان رمه وحشی، گرگ تنهایم میان رمه وحشی، گوسفندان میخورندم، گوسفندان میخورندم.
گلرخسار صفیوا شاعران پارسیگوی تاجیکستان است. به او لقب مادر ملت تاجیک دادند. او نخستین شعر خود را در 12 سالگی سرود و در سن 15 سالگی آن را منتشر کرد.
ملتی من، ملتی باران، چشم حزن سرنوشتت اونقدر از گریه سرشار است که در عالم چند انهار دیگر طوفانی خواهد شد. ملتی من، ملتی خاکی، باغبان درد، مهربان درد، هم زمان درد، هم زبان درد، مزرعه اندوه خود را کشت، من ما کشت، من ما که در عالم تخم غم ارزانی خواهد شد. ملتی من، ملتی اندرس، استاد ناشناس حکمتستان جهان، هر قدر جاه و مقامت را به خاکی ره کشیدند، اون قدر در شیشه نیلابی اشکم فضل و فرهنگی تو را رخشنده میبینم. رزم تو با دیوی ظلمت امر یزدان است، ملتی باران، ملتی خورشید، ملتی من.
رخسار طی یک عمر فعالیت ادبی جوایز ملی و بین المللی بسیاری برده که جایزه کمسومول تاجیکستان در سال 1975 و کمسومول شوروی یا همان سازمان سیاسی جوانان شوروی در سال 1988 تنها دو نمونه آن است. زندگی، پایداری، هنرمندی، مبارزات گلرخسار و مجموعه نوشته ها و فعالیت های او برای نسل جوان در کل منطقه یک نمونه بی همتاست.
این زندگی اکسیری دیگر می خواهد. این فلسفه تفسیری دیگر می خواهد. با میخی نو و خشتی کهن نو نشود، این خانه که تعمیری دیگر می خواهد.
بانو گلرخسار در فعالیت‌های سیاسی نیز شرکت داشته است. او از سال 1990 تا برهم خوردن اتحاد شوروی وکیل مردمی در شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. وی دارنده مکافات کمسمان لینی اوم اتفاق در سال 1978، جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابوعبدالله رودکی در سال 2003، جایزه ادبی به نام هلموت همت آمریکا در سال 1994 و نیز برای مهنت شجاعتناک و مناسبت 100 سالگی لینین قدر شده است. گلرخسار صفی، شاعره تاجیک که با اشعار و اظهارات گاهی تون و رامن مرز ناموس و داستان زن و جنگ معروف است، اکنون در دهه 70 عمر خود به سر می برد. خودش می گوید در این مدت 100 بار مرد و 100 بار زنده شد، ولی از گفتن حق یا واقعیت زندگی مردم پرهیز نکرد.
شعر برای سکوتی جان است.
این شد اغار در جان،
از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و ماندگار بانو گلرخسار در جامعه تاجیکستان و جامعه های فارس زبان این بود که ایشان همواره از منادیانی حفظ و ترقی و رشد زبان و خط و فرهنگ باستانی فارسی تاجیکی بوده است. به همین سبب بود که در سالهای پایانی شوروی سابق ایشان با تأسیس بنیاد فرهنگ و نشر کتابها و برنامه‌های مختلف فرهنگی و ادبی با همراه شماری از همفکرانش نقش بسزایی در این روند ایفا کرد. با ذکر این مطلب پایان بخش گفتار این ساعتی عربستان را با ترانه در وصف زبان شیوای فارسی اختصاص می دهیم. از حضور شما مرخص می شیم. خداوند نگهدارتان.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا هر ما فرهنگ ما آیین ما از تو برپا رایت دانایی و دانشوری ای زبان فارسی ای در دریای دری ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری ای زبان فارسی ای در دریای دری فارسی را پاس می‌داریم زیرا گفته‌ام قدر زر سنگر شناسد قدر گوهر گوهری قدر زر سنگر شناسد قدر گوهر گوهری
ای زبان فارسی ای دردنگای داری
ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری ای زبان فارسی ای در دریای دری فارسی را پاس می داریم زیرا گفته‌ام قدر زر سنگر شناسد قدر گوهر گوهری قدر زر سنگر شناسد قدر گوهر گوهری
ای زبان فارسی ای در دریای دری
یاران همراه امیدوارم که تکرار برنامه ادبستان مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد در این لحظه قند پارسی آماده پخش است از شما دعوت میکنیم بشنوید
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان فرهیخته درود بر شما من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم عزیزان مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می خورد سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها تلقی می کند و این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب شده است که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان باید در انتخاب دوست دقت کند، در غیر این صورت ضرر می کند. دوست باید در هنگام سختی به یاری دوستش بشتابد، وگرنه در هنگام رفاه دشمنان هم خود را دوست جلوه می دهند. کسی که وعده‌های فراوان به تو می دهد و قول می دهد مثل برادر به تو نزدیک باشد، اما به قولش وفا نمی کند، دوست خوبی نیست. دوست خوب کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری کنار تو باشد و زمانی که غمگین هستی دست تو را رها نکند. این حکایت از سعدی اهمیت دوستیابی را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. من در مدرسه دوستان زیادی دارم و این موضوع برای من بسیار مهم است که بتوانم زمان خوشی را با آنها سپری کنم. بیشترین اوقات فراغت من با آنهاست. در تفریح و خوشی، بازی فوتبال و غذا خوردن در رستوران با هم زمان می گذرانیم. اما مدتی است که من دچار یک مشکل مالی شدم و نمی توانم در بعضی از برنامه‌های تفریحی که هزینه زیادی دارند با آنها باشم. ابتدا این موضوع طبیعی بود، ولی کم کم آنها از اطراف من پراکنده شدند و فرد دیگری را در تیم جایگزین من کردند. تنها یک نفر با من به عنوان دوست همراه شد. سعدی در حکایت 11 از باب اول گلستان نقل می کند: عصر حکومت عبدالملک ابن مروان بود. او حجاج ابن یوسف ثقفی را که خونخوارترین و بی‌رحم‌ترین عنصر پلید بود استاندار عراق کرد. بله عزیزان، حجاج 20 سال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روزی زاهد فقیری که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد گردید. بغداد در آن روزگار روستایی بیش نبود. حجاج او را طلبید و به او گفت: برای من دعای خیر کن. زاهد فقیر گفت: خدایا جان حجاج را بگیر. حجاج گفت: تو را به خدا چه دعایی است که برای من نمودی ای پیر مرد؟
این دعا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان دعای خیر است.
آری، دعای خیر.
رفتار و گفتار آدمی تأثیر اساسی در سرنوشت انسان دارد. همان گونه که رفتار شایسته ممکن است انسان را به بالاترین مرتبه انسانی برساند، امکان دارد انسان در اثر برخورد نادرست ارزش و احترام خود را از بین ببرد. آزار و اذیت دیگران به هر شکل و عنوان که باشد به انسان ضربه می‌زند و نه تنها موجب عذاب اخروی است، بلکه دنیا را نیز همچون جهنمی می‌کند که انسان در آن عذاب می‌کشد. آزار دهندگان همیشه مورد نفرت و دشنام مردم هستند و کسی به آنها علاقمند نیست. زندگی اجتماعی هرگز به دور از اذیت و آزار دیگران نیست. برخی از مردم به سبب علل درونی و بیرونی روابط سالم هنجاری را نمی توانند در پیش بگیرند و برخی دیگر به سبب مسائلی هر از گاهی از تعادل و سلامت رفتاری بیرون می روند و به اذیت و آزار دیگران می پردازند. اما مناسب است بدانیم اذیت و آزار دیگران از نظر اخلاقی امری ناپسند و نابهنجار و در حوزه رفتار اجتماعی است و حتی در برخی از موارد دارای بار حقوقی به معنای جرم و یا فقهی به معنای گناه است. پس بهتر است این حکایت زیبا از جناب سعدی را حتما جدی بگیریم. حکایت می کند که پادشاهی با نوکر خود در کشتی نشستند. نوکر که تا آن لحظه دریا را ندیده بود، گریه و زاری را شروع کرد و بسیار ترسیده بود و هر کاری می کردند آرام نمی گرفت. همه فکر چاره کردند. حکیمی در آن کشتی بود. به پادشاه گفت: اگر اجازه بدهید من او را آرام کنم. فرمان داد که نوکر را به دریا بیندازند. آن مرد بیچاره در آب غوطه‌ور بود و از آب شور دریا می‌خورد. تا اینکه در حال غرق شدن بود، او را از دریا بیرون آوردند و سپس آرام گرفت و دیگر گریه نکرد. پادشاه تعجب کرد و پرسید:
حکمت این کار چه بود حکیم؟
حکیم گفت: او هنوز ترس غرق شدن را نچشیده بود و قدر سلامت کشتی را نمی دانست. بله عزیزان، مطابق این روایت قدر راحتی و عافیت را کسی می داند که به مصیبتی گرفتار آید. اگر انسانی در زندگی مدام ناشکری کند و قدر نعمتهایش را نداند، روزی می رسد که در اثر ناشکری نعمتهایش را از دست می دهد و وقتی مصیبت و اتفاقی برایش افتاد قدر عافیت را می داند. من هم از روزی برایتان میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. صاحب خانه ما مردی ظالم بود و تا میتوانست به دیگران ستم روا میداشت و از این کار ابایی نداشت. شما باید سر ماه کرایه ها رو پرداخت کنید. یک روز بگذره پدر همتون رو در میارم. هر کی که باشه باید خونه رو تخلیه کنه و کلید رو تحویل بده. متوجه شدین؟ حالا که داری در ماه اینقدر کرایه از ما میگیری، یا اقل این پشت بام رو بیا و درست کن مرد. من که خودم طبقه همکف هستم و مشکلی ندارم. برید مشکلاتتون رو خودتون حل کنید. سقف خانه ما نم کشیده و بوی نم داره ما رو خفه میکنه. کاری بکن. برا آقا چی داری میگی؟ حتما شما خودتون کاری کردین که بعض خونه به اینجا برسه. حمام کمتر برا آقا. آخه مرد حسابی، سقف خونه به حمام چه ربطی داره؟ برف و بارون که میاد باعث میشه خرابی خونه بیشتر بشه. رحم کن، رحم کن، به خاطر خدا رحم کن. همین که هست. نمیخوای خونه رو خالی کنید و برید؟ آه مرد بدجنس ظالم بیسترش، طبیعت انسانی تو کجا رفته؟ همین که اصلا خواه فهمیدین؟ حالا که اینطور شد ماهتونم داره تموم میشه، باید سریعا اینجا رو تخلیه کنید. آخه اینقدر به ما سر نکن، این خونه خراب رو به ما دادی، باید به تعمیرش کنی. و حالا که پول پیشم میبرم بالاتر، به بنگایم میسپرم، آدمای مثل شما رو برای خونه من نیاره. چرا اینقدر سوال میکنی؟ حالا که اینطور شد باید سر سال چه میشه پول پیش رو چهار برابر کنید. وقتی پول بدین منم میتونم این خونه رو تعمیر کنم، ولی وقتی پول نیست منم نمیتونم براتون کاری بکنم. باید برید بیرون تا یک مستاجر چاق و چله برای من بیاد تا بتونه سر برج به من پول خوب بده، پول پیش خیلی عالی هم پرداخت کنه تا من بتونم خونه رو تعمیر کنم. حالا فهمیدید؟ تو داری از تمامی این طبقات پول میگیری، حتما یک شاهلوله چیزی ترکیده که انقدر نم ایجاد شده، همه دارن مینالن. کمک کن به ما.
برای چی رسیدگی نمیکنی آقا به این خونه؟ سقف خونه ما هم نم داده، حتما یک مشکلی هست.
همه کس خواه نمیخواه خالی کن، پول پیشتون هم باید بیشتر کنه. من امروز میرم بونکا با اون صحبت بکنم. یعنی چه؟ ایام نمیکنن. همه کس میخوام بشینین، میخوام برین از اینجا. برام فرق نمیکنه، یه مشتری دیگه میارم، چیزی که زیاد مستاجر.
چه خانه ساکتت کجا رفته؟ تو داری ماه به ما پول میگیری؟ شش خانوار حداقل همینجا دارن زندگی میکنن که به تو مفت خور دارن پول میدن. داری اجاره میگیری؟ یعنی چه؟ تو قرارداد داری پول میگیری؟ با داری رسیدگی کنی؟ خونه داره خراب میشه.
همه که هست، من حالا اصول این کار رو ندارم. باید پول پیشو ببریم بالا چهار برابر کنه. افهمه؟
من میگم حرف زدن با این اصلا فایده نداره. ما باید بریم بونگا که قرار داد بستیم همه مستجره چند بشن، از این مرد خبیث شکایت کنیم. خونه ما رو کرده تو شیشه، بوی نم همه جا رو گرفته. یعنی چی؟ تو خودت هم اینجا داری زندگی میکنی؟ سوسک آشپزخونه ما رو برداشته از بس نم زده.
بهتر دونه دونه سوسکا رو بکش، بنداز جلو مرغای همسای بغلی.
یعنی چی آقا؟ حیا کن، این حرفا چی میزنی؟
به چی میگه آشپزخونه رو سوسک برداشته؟ خب سوسکا رو بکش، کاری نداره، دونه دونه شو بکش. میخوای من بیام بکشم؟ آره.
واقعا که قباحت داره، حیا هم نمی کنه. عجب روی داره این مرده. وای خدای من، به آب مرده شرخونه شستن.
واقعا ورداشن سنگ پا کردن این رو. چقدر بی تربیت و پاروه. وای من تا حالا آدم اینطوری نهیدم تو عمرم.
آره منم همینطور. اصلا حرف زدن با این اصلا واقعا عجیب غریبه. اصلا ناقص الخلقه است چی؟ خیلی آدم عجیبیه.
بش بش نشنوم.
خیلی خوبه. خب برو دنبال کارت. برو تا بیام تکلیف مشخص کنیم. برو آقا. خوشت اومده. خدایی هم هست. فکر نکن قد آزار اذیت میکنی، خدا اینا رو نمیبینه.
سوسکاره بکش، سوسکاره بکش. امروز خیلی بیکاری. شروع کن به کشتن. بکشو بنداز جلو مرغ خروسا. من خیلی دوست دارم جلو مرغ خروسا بندازی. جلو مرغ خروسا بنداز. آره عزیزم. خیلی خب برو دیگه، برو، واقعا شروعش در آورده. بعد با بقیه مستجرام صحبت کنیم، دیگه اینجا فایده نداره. آره با این اصلا نمیشه حرف زد، اصلا حرف تو سرش نمیره. عجب آدمیه، عجب موجودیه. بعد رسیدی کنی چه وضعیه؟
ساکت، دیگه نمیخوام کلام بشنوم.
تو ساکت باش، بین ساکت،
دیگه نمیخوام کلام بشنوم. همین که هست.
میگم آقا بونگدار، دیگه از این مستشرها برای ما نفرستی ها.
بله چه شده؟ من که همیشه مستشر خوب برای تو رسدم آقا جو. بله چی شده پسر گلا؟
میگم که اینا خیلی اصلا بی پولن، پولی پیش که ندادن. همین اجاره ای هم که دارن میدن سورکیه. بعدم میگن خونه نم داده. یعنی چی؟
خب اگه خونه نم داده باشه باز پری درست کنی، اصلاح کنی، یه مقدار مرمت کن خونه تو پسر گلا.
تو هم که داری حرف اونا رو میزنی بابو، تو باید طرف صابخونه رو بگیری. یعنی چه؟
من طرف همون قرارداد رو گرفتم دیگه. طبق اون قراردادی که اینجا تنظیم شده تو باید بری اون خونه رو مرمت بکنی، اگر خرابی چیزی داره باختی تویه.
ای بابا، الان که اینطوری شد من همه اینا رو بیرون میکنم، سر سالشون که باید برن. یعنی چی؟ مسخرهشو در آوردن دیگه. یا که باید 4 برابر پولی پیش بدن، فهمیدین یا نه؟ 4 برابر اون کرایه، فهمیدین یا نه؟
خدا ریشه ظلمو بچنه. فکر میکنه چی هستین؟ چیزی که زیاد خونه است، ما الان نمیتونیم اساس کشی کنیم. وگه نه همین امروز میرفتم من.
واقعا یه چه آدم بی خودی، خیلی ما رو اذیت میکنه. امیدوارم یه روزی سزای اعمالشو ببینه. این خیلی ما رو رنج میده، خیلی عذاب میده. نمیتونم باید چی کار کنیم. واقعا عجیبه. بعضی از خونه ها چقدر عجیب غریبه. اصلا فکر نمیکنم مرگی باشه. بعد عزیزان، روزهای متوالی گذشت و این مجتمع مسکونی به همون حال بود، تا اینکه ناگهان یک روز اتفاقی افتاد. با هم ادامه ماجرا رو پی میگیریم.
اما روزی از روزها صاحب خانه بر بالای پشت بام رفت و مشغول پهن کردن البسه شسته خود بر روی ریسمان بود که ناگهان زیر پای او خالی شد و سقف فرو ریخت و آن ظالم با بخشی از آوار در پذیرایی ما فرود آمد. صدای مهیبی به گوش همگان رسید و وقتی بالای سر او رسیدیم دیدیم پای او شکسته و تمام دنده هایش آسیب دیدند.
آه به دکتر خبر بدید، عجب کاری شد. آه خدای من،
ما به تو گوش زد کردیم چند بار، تو خودت پشت پا زدی و انگار نه انگار. حالا دیدی چی به سر همه ما اومد؟
خدایا چه خبطی کردم برای اینکه پولی خرج نکنم، به چه مصیبتی گرفتار آمدم. آه خدا، در ازدان بسوزه.
حالا باید بری و چند برابر پول این سقف برای بدنت خرج کنی؟
بله دوستان، گفتم خدا جای حق نشسته، حسابی مجازات شد. بله این شد که دیگه پشت دستش داغ کنه، اینطوری با مردم صحبت نکنه. حالا برو کلی خرج کن، پول بیمارستان بده و ببینم خوب اینقدر مستاجرها را اذیت میکنی. ما چه داریم کرایه میدیم، از حقوقات خودمون داریم دفاع میکنیم. یعنی چه؟ تعمیرات باید بکنی، دو صابخونی به عهده توئه. وقتی خونت خرابه ای با ایراد داره نباید به مستاجر بدی. این درسی شد که دیگه تا ابد تو گوشت باشه. نکن، حیا کن، بترس از خدا.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. عزیزان فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان محترم، شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.ir/tajik. وقت بخیر، خدا نگهدار.
نبسته بکسته، نبسته کس به من ده، چو تخت پار بر موج رها رها رها. من زمن هر که اوندو شده به سینه نزدی، به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل بسوی نباد در سبوی، که تر کنم دلوی بیاد آشنا. چشم دل بسوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی بیاد آشنا من، بیاد آشنا Thank you.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هر آن که اردو شده به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا
دوستان گرامی، همراهانی همیشگی، ما کم کم با پایان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه جاذبه‌های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه‌های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. همراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باده. در خدمتون هستیم با برنامه جاذبه های ایران زمین. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، همراه شما هم سفر هستیم. انشالله که وقت داشته باشید تا پایان برنامه با ما همراه باشید. یاران همراه، شنونده های گرانقدر، هم سفران عزیز، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین و همراه میبره تا آشنا شوید با جاذبه های گردشگری ایران اسلامی.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در برنامه این هفته ما قصد داریم شما را به خراسان رضوی ببریم و به یکی از مناطق دیدنی این استان، شهر گلمکان. گلمکان در فاصله 45 کیلومتری شهر مشهد، مرکز بخش گلمکان و یکی از مناطق شهری شهرستان گلبهار می باشد. شهر گلمکان از شمال به جاده مشهد چناران، از جنوب به رشته کوههای بینالود، از غرب به روستای خیج و جمعاب و شرق به روستاهای تاریخی اشجیل و دولت آباد منتهی می گردد. از اینکه قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید، درود بر شما.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا.
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار. خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در برنامه این هفته هم ما در خدمت مهمان عزیز برنامه ما جناب علیرضا شفایی هستیم تا شما را بیشتر با مناطق مختلفی از ایران اسلامی از طریق یک گزارش آشنا کند. آقای شفایی خیلی خوش اومدید. سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید تا در خدمتتون باشیم.
منم سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما خانم مجاور. شنونده های عزیز در خدمتتون هستم با معرفی یکی دیگه از لوکیشن های جذاب خراسان رضوی.
خب در این هفته در جاذبه های ایران زمین قصد دارین به کجا شنونده های ما را از طریق امواج رادیویی ببرین و آشنا کنین؟
خانم مجاور لوکیشن های پاییزی خب خیلی جذابن. میخوایم یه منطقه رو معرفی کنیم که شنوندگان عزیزمون وقتی اونجا سفر میکنن از آب و هوایی که اصلا هم لذت
بله،
ببرن.
بله در خدمتتون هستیم، مشنویم، بفرمایید.
یکی از مناطقی که تو استان خراسان رضوی جذاب و دلچسب هستش دره کشوه است. شما میتونید با سفر به دره کشوه یکی از جذاب‌ترین و دلچسب‌ترین دیدنی‌های اطراف مشهد رو از نزدیک ببینین. با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم رو در خصوص این دره زیبا و جذاب بهتون معرفی کنم. دره کشوه گلمکان یکی از زیباترین و بکرترین دره‌های اطراف مشهده که در فصل پاییز رنگین کمانی از برگ‌های زرد و قرمز رو براتون به نمایش میذاره. این دره زیبا در 35 کیلومتری شهر مشهد به سمت چناران و پس از شهر گلمکان به سمت روستای پایه قرار داره. این منطقه دارای آب و هوای خنک و سرسبز و به دلیل داشتن رودخانه‌ها، باغ‌ها و باغچه‌های میوه یکی از مکان‌های عالی برای لذت بردن از طبیعت در آخر هفته است. دره کشوه به خاطر زیبایی به خصوص در فصل پاییز همواره مقصد بسیاری از گردشگران و بومگردان از سراسر استان خراسان رضوی است. طول دره بیش از 15 کیلومتر و مقدار پیمایش با توجه به رفت و برگشت بودن برنامه و با در نظر گرفتن سرعت افراد متغیره. یکی از دلایلی که بک بودن دره کشور رو منحصر به فرد کرده بحث ورودی دره است که باید از دامنه‌های سنگی عبور کنیم یا برای رسیدن به دره باید دل به آب بزنیم. امیدوارم با سفر به دره کشور خاطرات به یاد ماندنی رو تجربه کنید. در انتها این نکته رو یادآوری می‌کنم که تعهد و احساس مسئولیت نسبت به طبیعت رو فراموش نکنید.
بله تشکر و قدردانی داریم از حضور گرم گزارشگر برنامه جاذبه های ایران زمین آقای علیرضا شفایی که منطقه گلمکان مشهد و خدمت شما عزیزان معرفی کردند.
در سفر هیچ مقصدی وجود ندارد، این چرخه همیشه ادامه دارد و این راه هست که اهمیت دارد. اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید، عقاید و باورهای جدید بدتان می آید، بهتر است در خانه بمانید. دنیا دقیقا مثل یک کتاب است که افرادی که سفر نکند مانند این است که یک صفحه آن را خوانده باشد. دنیا پر از جاذبه‌های دیدنی است. سفر کنید. سفر به آدم انرژی، روح و توان دوباره کار می دهد.
شنونده های عزیز و ارجمند برمی گردیم به خراسان رضوی و منطقه دیگری از این استان خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم. روستای بوجان در 13 کیلومتری شمال شرق نیشابور، در دامنه جنوبی رشته کوه بینالود و در 120 کیلومتری شهر مشهد قرار دارد. این روستای زیبا کوهپایه‌ای با زمین‌های سرسبز و آبشارهای پرخروش از شرق به روستای سوقند، از غرب به روستای دربهش و اردوگاه باغرود، از جنوب به روستاهای بوجاباد و حصار و از شمال به شهر مشهد منتهی می‌شود. ادامه معرفی رو می‌سپاریم به آقای شفایی و از ایشان خواهش میکنیم که معرفی کامل تر این روستا رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده داشته باشن. آقای شفایی بفرمایید.
خب همونجور گفتیم از بین لوکیشن های پاییزی میخواییم سری به روستای بوجان نیشابور بزنیم. روستایی با ساختار تماشایی و طبیعت سحرانگیز که جای خوبی برای فراموشی دغدغه ها و روزمرگی هاست. روستای بوجان همانند بهشتی گم شده در استان خراسان رضوی است. این روستا از توابع بخش مرکزی نیشابور و در فاصله 13 کیلومتری شمال شرقی نیشابور و در فاصله 120 کیلومتری شهر مشهد قرار داره. روستای بوجان یک مقصد خوش آب و هوا در حوالی نیشابوره که به خاطر بافت قدیمی و معماری بی‌نظیرش شهرت پیدا کرده. روستای بوجان در دامنه ارتفاعات جنوبی رشته کوه بینالود قرار داره و به دلیل ساختار پلکانی و منحصر به فرد و طبیعت بکرش در بین گردشگران خراسانی مشهور شده. رودخانه دائمی و پرآب بوجان که از دامنه‌های بینالود سرچشمه میگیره در نزدیکی روستا جریان داره و طول این رودخانه در حدود 10 کیلومتره. در مسیر رودخانه بوجان آبشارهای کوچک و بزرگی قرار داره که بلندترین آبشار روستا حدود 15 کیلومتره و در فاصله 6 کیلومتری بوجان قرار داره. برای رسیدن به آبشار بوجان باید فاصله 6 کیلومتری روستا رو که چیزی در حدود 2 ساعت پیمایش داره در کنار رودخانه پیمایش کنیم تا به آبشار زیبای بوجان برسیم. برای اقامت توی بوجان خوشبختانه مناطق زیادی خانه‌های روستایی و بومگردی وجود داره که میتونیم برای اقامت در بوجان از این خونه ها استفاده کرد.
بله، سپاسگزار هستیم آقای شفایی. روستای بوجان به یک نام دیگر هم در نیشابور معرفی شده، میشه اونم به شنونده های ما بگیم؟
خب روستای بوجان همونجور که توضیح دادم به خاطر ساختار پلکانیش به ماسوله هم معروفه و در فصل پاییز که رنگارنگ میشه به ماسوله رنگارنگ نیشابور هم معروف هست.
بله، تشکر میکنم جناب آقای شفایی. یک سوال دیگه من خدمتون داشته باشم، این که آیا سفرهای تاریخی، مذهبی، نمیدونم تفریحی، سیاحتی، اینها در مناطق مختلف فرق میکنه یا نه در همون یک سفر که فرد هدفشو مشخص کنه و راه بیفته میتونه از همه این مناطق تاریخی و نمیدونم جغرافیای طبیعت گردی و از همه اینا بهره مند بشه، یا هر کدوم در یک منطقه از ایران هست؟
نه، خدا رو شکر ایران جوری هستش، علاوه فرهنگی و علاوه حالا طبیعتی، ما همه جای ایران هم میتونیم گردشگری طبیعت گردی داشته باشیم و هم تاریخی و مذهبی و فرهنگی. حالا بعضی وقتا میبینی که مثلا بحث سفر هماهنگ میشه با آداب و رسوم یه استان یا اون لوکیشنی که داری سفر میکنی و خب میتونی این جذابیت‌های فرهنگی و مذهبی رو هم تو استان داشته باشی یا اون لوکیشنی که دارین سفر میکنین. مثلا ایام محرم و سفر شما مثلا سفر داشته باشین، خب مثل استانهای زنجان، یزد یه آداب و رسوم خاصی دارن که اگر تو اون تایم سفر کنین به اون استان میتونین خب این آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی رو هم
در
کنارش بازدید داشته باشی و ببین.
بله، سپاسگزار هستیم. تشکر و سپاس از اینکه در این برنامه مهمان ما بودید و مناطق زیبای خراسان رضوی رو خدمت شنونده های ما معرفی کردید. سپاسگزار هستیم.
خواهش می‌کنم خانم مجاب. منم تشکر می‌کنم از شما و شنونده های عزیزمون.
یاران همراه، شنونده های گرانقدر، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. انشاءالله که ایام به کامتان باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.